بسم الله الرحمن الرحیم. 175مین جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 342 استاد جوادی آملی 7/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تفسیر اراده و کراهت سخنان اهل کلام را نقل کردند. روشن شد که اهل کلام اراده را کیف نفسانی می دانند، خواه از سنخ علم بدانند، خواه از سنخ میل و کشش بدانن، از مقوله کیف بیرون نمی دانن. و این دید محدود اهل کلام در جهانبینی اینها اثر نامطلوبی گذاشت، زیرا در شناخت کلی جهان و در شناخت خدای جهان و صفات ذاتی خدای جهان نمی شود انسان را محور قرار داد و با معیار انسان اوصاف خدایی را شناخت و نفی و اثبات کرد. ما اگر خواستیم یک وصف کمالی را برای خدای سبحان اثبات کنیم یا وصفی را از خدای سبحان سلب کنیم، معیار انسان نیست، معیار بالاتر از انسان یا پایین تر از انسان نیست، معیار تحلیل خود اون وصف است ولا غیر. اولا باید دید او وصف کمالی است یا نه. اگر وصف کمالی است آیا کمال ماهوی است یا نه. اگر کمالی است آیا کمال مادی است یا نه. اگر ثابت شد که وصف کمالی است و در کمالیت اون وصف نه ماده سهیم است نه ماهیت راه دارد، معلوم می شود وصف وجودی و کمال وجودی است. اونگاه به همراه وجود همه جا هست و همانند وجود حقیقت تشکیکی خواهد بود و در هر موطن درجه خاص و اثر مخصوص دارد. این که اهل کلام اراده را کیف نفسانی پنداشتند و فرقی بین اراده خدای سبحان و دیگر ارادات قائل نبودند، اگر برای موجود مجردی اراده ثابت کنند همانطوری که برای انسان ثابت میکنند اونچنان اثبات میکنند، اگر به یک موجود مجردی هم قائل باشند، این نشانه آن است که معیار اینها در شناخت انسان است و این صحیح نیست. و اگر هم خواستن انسان را بشناسند، چون با دید محدودی به شناخت انسان می روند، انسان را هم درست نمی شناسند. نه شناخت جهان اینها یک شناخت کامل است، نه جهان شناسی اینها یک شناخت کامل است، نه انسان شناسی اینها یک شناخت کامل. مرحوم صدر المطلعین در هر دو شناخت راه خاص را ارائه خواهد داد، هم در جهان شناسی طوری اراده را تحلیل می کند که از منطقه ماده بیرون برود و از قلمرو به ماهیت خارج باشد، نحوه وجود بشود و سنخ وجود و حقیقت وجود باشد و تمام احکام وجود بر او بار باشد، و هم در شناخت انسان انسان را طوری می شناسد و می شناساند که آیت کبرای خدای سبحان باشد، انسان را با همه ابعاد درون و بیرون می شناسد و می شناساند. اونگاه تفهیم می کند که اگر شما هم خواستید انسان را معیار و الگو قرار بدید، اراده در انسان همواره کیف نفسانی نیست، اراده در انسان همواره غیر از علم و قدرت نیست، اراده در انسان همواره شوق و میل نیست، اراده در انسان همواره تابع اعتقاد نیست. اراده در انسان همواره خارج از ذات انسان نیست، بلکه انسان مراحلی را طی می کند و مراتبی را داراست که در بعضی از اون مراحل و مراتب اراده عین ذات است، اراده عین علم و قدرت است، اراده عین محبت و شوق است و مانند آن. چون که انسان مراتب و مراحلی دارد که در اون مراحل و مراتب اراده غیر از ذات است، چون که غیر از علم و قدرت است، چون که غیر از شوق و میل است. شما اگر هم خواستید انسان را معیار قرار بدید، در شناخت انسان دید عمیق داشته باشید که هم درون انسان را ببینید هم بیرون انسان را. هم علم های شهودی انسان را ببینید، هم علم های حصولی او را، و هم کارهایی که انسان در بیرون از محدوده خود انجام میدهد ببینید، و هم کارهایی که در درون محدوده خود انجام میدهد ببینید. تنها سخن گفتن و راه رفتن و قیام و قعود او را فعل او ندانید. اینها افعال انسان هستند، اما نه همه افعال. یک سلسله افعالی هم برای انسان هست و اون استخدام قوای درونی و استعمال قوای نفسانی است. آیا اون قوایی که مرکز اراده است و اراده به عنوان یک وصف به اون قوه تکیه می کند، آیا اون قوه را نفس انسانی عالم است یا نه؟ آیا اون قوه را که مرکز جوشش اراده است نفس تحریک می کند یا نه؟ وادار به کار می کند یا نه؟ آیا نفس در تحریک اون قوه و در استخدام اون قوه که مرکز اراده و تصمیم گیری است، آیا با اراده ای که کیف نفسانی است اون مرکز اراده را وادار به کار می کند یا نه؟ شما برانید و ما هم تصدیق می کنیم که افعال جزئیه نشأت گرفته از ارادات جزئیه است، و این ارادات جزئیه مخازن جزئی دارد به نام قوای درونی. تا اینجا همراهیم و هم فکر، اما شما به همین جا بسنده می کنید و از اینجا جلوتر نمی روید. ما می گوییم نفس همانطوری که این قوا را تحریک می کند تا کارهای جزئی انجام بدهد، و این کارهای جزئی مانند سخن گفتن و نوشتن و قیام و قعود افعال ارادی نفس است، نفس اون قوای درونی را هم استعمال می کند و به کار می گمارد و برای هر کدام وظیفه معین می کند که اونها در انجام اون وظایف تابع خواسته های نفس هست. آیا نفس اون قوای درونی خود را شناخته یا نه؟ آیا نفس قوای درونی خود را به کار گرفته یا نه؟ آیا نفس قوای درونی خود را که به کار می گیرد، اون کارگیری با اراده است یا اراده است یا نه؟ اگر نفس اون قوای درونی خود را شناخت، یعنی مرکز آگاهی و مرکز تصمیم گیری را شناخت، حتما اون شناخت شهودی و حضوری است نه حصولی. و اگر مرکز تصمیم گیری را استخدام می کند و اون مرکز را به کار می گمارد، این کار درونی نفس یک کار ارادی است نه غیر ارادی، و در اینجا اراده دیگر کیف نفسانی نیست، یعنی به عنوان یک وصف زائد نخواهد بود. اینطور نیست که نفس در مرحله باطن ذات با یک کیف نفسانی مرکز تصمیم گیری و اراده را بشناسد و به کار بگمارد، بلکه با صفاتی که عین ذات است، با اوصاف کمالی که عین یکدیگرند، هم این قوا را میشناسد، هم این قوا را وادار به کار میکند. پس نتیجه میگیریم که در بعضی از مراتب انسان کار میکند کار ارادی، و اراده عین ذات انسان است. انسان در بعضی از مراتب آگاهی دارد به یک آگاهی شهودی و حضوری، که این آگاهی و شهودی هم عین انسان است، و همون طوری که عین ذات انسانند، عین یکدیگر هم خواهند بود، یعنی در اون نهان و نهاد اراده و آگاهی هم عین نفسند، هم عین یکدیگرند. پس انسان هم مراحلی دارد که در اون مراحل هم صفات کمالی او عین ذات اویند و هم صفات کمالی او عین یکدیگرند. اگر شما خواستید در جهان شناسی و در شناخت اوصاف خدای سبحان انسان را معیار قرار بدید، لااقل در این جمله مبارکه من عرف نفسه فقط عرف ربه درست دقت کنید. نه تنها نفس را در برون مرزی خلاصه بشناسید، نفس را نسبت به کارهای بیرونی او آیت حق قرار بدید، بلکه درون نفس را بشناسید، کارهای درونی نفس را هم شناسایی کنید. اونگاه بگویید نفس با مجموعه کارهای درونی به بیرونی که همه این کارها روی علم و اراده است، آیت کبرای خدای سبحان است، تا برای شما روشن بشود که در بعضی از مراتب در اونجا علم عین اراده است، در اونجا علم عین قدرت است، در اونجا علم عین شوق است، در اونجا علم عین میل است. همه عین همان و همه عین ذاتند. وقتی این تحلیل را به عمل آوردند، اونگاه می‌فرمایند مفسران اراده به کراهت از اشاعره و معتزله، اونها که اراده را تفسیر کردن گفتن اراده اعتقاد نفع است، اراده را از سنخ علم دانستن نه خارج از علم، دید اینها درست است اما نسبت به یک مقطع نه همه مقاطع. اونها که اراده را مانند بعضی از معتزله اقلی از اهل اعتزال اراده را شوق یا میل تابع اعتقاد دانستن، دید اینها هم صحیح است اما نسبت به بعضی از مواضع و نه همه مواضع. چون که اونها که قدرت را صحت الفعل و ترک پنداشتن، دید اونها درست است اما نه در همه مواضع بلکه در بعضی از مواضع. هیچ منافاتی ندارد که قدرت یک حقیقتی باشد، در بعضی از مراتب این حقیقت، این قدرت که دارای درجات است و تشکیکی است، در بعضی از مراتب این قدرت واجب باشد، در بعضی از مراتب ممکن، زیرا قدرت نحوه وجود است، مثل خود وجود حقیقت تشکیکی است، بعضی از مراتبش واجب، بعضی از مراتبش ممکن. اراده هم به شرحی زن، اراده هم یک حقیقت تشکیکی است که بعضی از مراتبش واجب، بعضی از مراتبش ممکن، بعضی از مراتبش شوق به تحصیل کمال است، بعضی از مراتبش میل انجام کار است، بعضی از مراتبش هم بهجت ذاتی است که اراده به ابتهاج ذاتی برمیگردد. بنابراین از دو نظر سخنان اشاعره و معتزله را، مفسران اراده و کراهت را، صدر المتعلهین مورد نقد قرار میدهد. جهت اولا اینکه اینها در تفسیر اراده و کراهت دید جهان بینی نداشتند، انسان را معیار قرار دادند و از منطقه ماهیت و کیفیت نفسانی بیرون نیامدند، در همون داخله کیف نفسانی علیه یک دیگر سخن گفتند. اشاعره علیه اعتزال و معتزله علیه اشاعره به این نکات پرداختن بعد از فراغ از اینکه اراده کیف نفسانی است، آیا عین علم است یا عین میل. مرحوم صدر المتعلهین می فرماید شما در شناخت اراده از محدوده ماهیت و کیفی نفسانی بیرون بیایید. زیرا راه شناخت اراده این نیست که ما مسلم بگیریم که اراده دارای ماهیت است و ماهیت او هم کیف نفسانی است، اونگاه در صنفی از اصناف کیف نفسانی بودن اراده که داخل در کدام یکی از این اصناف است نزاع کنیم. جهت ثانیه آن است که اگر شما در شناخت این گونه از مسائل انسان را معیار قرار میدید، لاقل انسان را درست بشناسید، فاعلیت انسان را درست شناسایی کنید، علیت انسان را نسبت به کارها درست بررسی کنید. انسان دو چهره دارد، در یک چهره کارهای بیرون را انجام میدهد، در یک چهره کارهای درون را. فاعلیت نفس به حرکت و قیام و قعود بیرون یک چهره است، فاعلیت نفس نسبت به قوای درونی خود چهره دیگر. این نظر بلند مرحوم صدر المتعلهین در بسیاری از مسائل فلسفی او نمودار است. اونها که خواستن انسان را معیار قرار بدن، به اونها هم خط فکری اعطا می کند. گذشته از اینکه انسان ذاتن و وصفن و فعلن، آیت کبرای خدای سبحان است ذاتن و وصفن و فعلن. لذا مرحوم صدر المتعلهین در مسائل علت و معلول در جلد دوم اسفار صفحه 225 وقتی که اقسام فاعلیت را تبیین فرمود، اصناف علل فاعلی را ذکر فرمود، به عنوان یک تمثیل می فرماید این اصناف یاد شده، اقسام گوناگون علتهای فاعلی که بیان شده، همه و همه در فاعلیت انسان نمودار است. انسان نسبت به بعضی از کارهای خود فاعل بالاختیار است، فاعل بالقصد است، نسبت به بعضی از کارهای خود فاعل بالرضاست، نسبت به بعضی از کارهای خود فاعل بالعنایت است، نسبت به بعضی از کارهای خود صنف دیگر است. در همین جلد دوم اسفار صفحه 225 تا 226 اقسام گوناگون علتهای فاعلی را در انسان پیاده می کند که یک قسمت از این اصناف مربوط به کارهای بیرونی انسان است، یک قسمت از این اصناف مربوط به کارهای درونی انسان. تا هم مسئله من عرف نفسه فقط عرف ربه نمود بهتری پیدا کند و هم اونها که انسان را معیار قرار میدهند و با شناخت اوصاف انسانی میخواهند برای جهان تعیین تکلیف کنند، اونها هم انسان را لااقل درست بشناسند. این است که در مقام ما، یعنی در همین جلد ششم اسفار که محل بحث است، وقتی جریان اراده و کراهت را از راه اول تبیین کردن، یعنی گفتن که این از سنخ ماهیت نیست، از سنخ وجود است و احکام وجود را خواهد داشت و حقیقت تشکیکی است، اونگاه در همین جلد ششم صفحه 341 می فهمان ثم نرجع و نقولو که انسان در فاعلیتش که اراده دارد و قدرت دارد و شوق و میل دارد، این گونه از اوصاف در انسان چند نحو تجلی می کند. در بعضی از ارها و درجات این اوصاف غیر همان، در بعضی از درجات و مراتب عین همان، در بعضی از درجات و مراتب عین ذاتن، در بعضی از درجات و مراتب غیر ذاتن. هم عینیتشون نسبت به هم عینیتشون نسبت به ذات که دو امر جدای از هم در این خلال مطرح شد، در جریان فاعلیت انسان نسبت به بعضی از کارهای درونی او به خوبی تبیین می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. لذا فرمودن ثم نرجع و نقولو که ان الانسان لکونه مخلوقا علی صورت الرحمن لا یستر عنه فعل خارجی او حرکت خارجیت بالغصد الا و ینشا مبدعه من ذاته، که این چند سطر قبلا خونده شد. انسان کاری ندارد که از درجات وسطا نشأت بگیرد، کار گرچه جزئی است اما مبادی عالیه، مراحل عالیه انسان در این کار نقش دارند. این چنین نیست که این کار از قوای وسطا نشأت بگیرد و قوای وسطا در انجام این کار مستقل باشند بلکه این قوای وسطیه تحت تسخیر قوه عالیه اند که مرحله عالی نفس است. قضا تا از مرحله عالی نفس نگذرد در مراحل وسطا و نازل نفس به صورت قدر در نمی آید. کارهای گوناگونی که نفس انجام می دهد، اندازهای مشخصی که نفس در کارهای خود تنظیم می کند، همه و همه محصول اون مقام قضا است. مقام قضا مقام بساطت و اجمال است که نفس می یابد. لذا می فرمایند به این که هر چه که نفس انسانی انجام می دهد اصلش از ذات او نشأت می گیرد و بر سایر مراتب او که النفس فی وحدتها کل القوا مرور می کند و در هر مرتبه ای نام خاص و اثر مخصوص دارد. انزل من السماء ماء فصارت اودیتون به قدرها. اگر آب از بارا می آید و نام و نشانی ندارد، در یک جا می شود دریا، یک جا می شود دره، یک جا می شود رود، یک جا می شود نهر، یک جا می شود بحر، یک جا می شود عین، یک جا می شود بئر و مانند آن، این خصوصیات مال اون ظروف و قوابل است. و یقع له المرور على سایر مراتبه و قواه المتوسطه بین النفس و بین مظهر افعالها و آلت تحریکاتها. اینجا منظور از نفس این درجه عالیه از نفس و الا النفس فی وحدتها کل القوا. و تلک القوا و مواضعها، اون قوا که یک سلسله نیروهای علمی یا عملی است و مواضع مادی او من الارواح البخاریه به اصطلاح طب پیشین، همونطوری که در بحث قبل به عرض رسید، اینها یک سلسله اصول موضوعی است که از علوم تجربی گذشته به فلسفه راه پیدا کرده که فلسفه عهده‌دار صحت و سقم اون اصول نبود، زیرا اونها جزء اصول موضوعی فلسفه بودند به جزء مسائل علوم. علوم است که باید عهده‌دار صحت و سقم اون مسائل باشد، زیرا فلسفه در این زمینه بحثی ندارد. امروز هم که علوم عوض شد، به فرضیه‌ها یا قانون یا نظرات دیگری دسترسی پیدا کرد، یک سلسله اصول موضوعی از علوم تجربی به فلسفه راه پیدا می‌کند که باز فلسفه عهده‌دار صحت و سقم اون اصول موضوع نخواهد. من الارواح البخاریت والاعظام به منزلت عالمه الملک والملکوت فی الانسان الکبیر. انسان کبیر یعنی جهان خارج، چه این که انسان را میگوین عالم صغیر. و هذا الملکوتو که نظیرهی، انسان دارای جنبه ملکوت است که قوای ادراکی اوست و ماننده و جنبه که مجرد است و جنبه ملکی است که جنبه های مادی او باشد. همون طوری که در عالم کبیر، در انسان کبیر ملکوت چند قسم است، ملکوت اعلا و اسفل یا ایمن و ایسر، و ملک هم چند قسم است، ملک رقیق و غلیظ، در نهان و نهاد انسان هم قوا و اعضایی است که بعضی ها مجردند، بعضی بالاتر، بعضی از امور مادی رقیقند، بعضی غلیظ. این تنظیر را از این جهت ذکر می‌کنم، زیرا اون حقیقت واحده که از مقام عالی نفس مرور می‌کند به همه این درجات ملکوت و ملک میرسد. وقتی به درجه عالیه ملکوت رسید نامی دارد، به درجه نازله ملکوت رسید نام دیگر، وقتی به عالم ملک رسید نامی دارد، وقتی به درجه نازله عالم ملک رسید نام دیگر دارد. همونطور که در جهان خارج به انسان کبیر این چنین است، در انسان صغیر، عالم صغیر که همون انسان است، هم این چنین خواهد بود. لذا می فرماید و هذا الملکوت که در انسان هست که نظیرهی که ملکوت جهان خارج است که نظیرهی است در این که فی ان بعضه اعلام مثل عقل عملی و وهم و متخیله که اینها جزء ملکوت اعلای هم. در اینجا سخن از عقل عملی است، گرچه بحث فعلا در عقل عملی و عقل نظری نیست، اما بالاجمال اشاره می کنن می فرمان به این که عقل نظری آن است که علوم را درک بکند، خواه اون علوم جزء اموری باشن که هست و نیست در اونها مطرح است و تحت اختیار انسان نیست، مثل فلسفه و علوم نظری دیگر، یا علومی باشد که باید و نباید در اونها مطرح است و وجود اونها در اختیار انسان است، مثل حکمت عملی نظیر فقه و اخلاق و امثال ذلک. ولی عقل عملی اصولاً قوه مدبره است، کار علمی مال او نیست، تدبیر مال عقل عملی است، گرچه در بسیاری از نوشتار بزرگان عبارتهای متشابه هست که عقل نظری و عملی فرقشون به متعلق است، یعنی اگر نفس حقایقی را درک کرده است که اون حقایق در اختیار انسان نیست، از اون جهت نفس عقل نظری نام دارد، و اگر حقایقی را درک کرده است که اون حقایق در اختیار انسان هست، وجود و عدمش به انسان وابسته است، نفس از این جهت عقل عملی نام دارد. اگر هم این بحث باشد، این توصیف شی به حال متعلق است نه به حال خودش. در حقیقت نفس دارای یک قوه است که با اون قوه حقایق و واقعیات را می فهمد و همچنین اعتباریات را که از اون جهت عقل نظری نام دارد، و یک نیروی دیگری در نفس هست که فهمیده ها را پیاده می کند و اون عقل عملی نام دارد که کارهای ادراکی مال عقل نظری است، کلن مدرکش هرچه باشد کارهای عملی از آن عقل عملی است. عمل رابطه نفس است با طبیعت، نظر رابطه نفس است با ماورای طبیعت. الا ای حال این بحثش به موتن خود موکول است. و هاذا الملکوت که نظیره فی ان بعضه اعلا کل عقل العملی. و اگر مرحوم سبزواری رضوان الله علیه در شرح منظومه عقل نظری و عملی را همانند فارابی معنا فرمود، در این تعلیقه ذیل صفحه 341 بیان خوبی دارند، یعنی بالاجمال اشاره می کند که عقل عملی اون نیروی مدبر است که کار از آن اوست نه ادراک، زیرا در برابر عقل نظری است. فی ان بعضه اعلا کل عقل العملی و الوهم و المتخیله، که وهم جزء ملکوت اعلاست و متخیله هم جزء ملکوت اعلاست، و بعضی از این قوا اسفل است، یعنی ملکوت اسفل است، کل خیال و الحس المشترک و قوته شهوت و الغضب، اینها جزء ملکوت اسفل هم اونها جزء ملکوت اعلا، و قوته شهوت و الغضب و ما یتلوه من القوى المحرکه المباشره للتحریک المميله للاعضاء، که اینها اون قوای منبسته در عضلات کم کم در حد طبیعت میرسن که مباشر تحریک و قبض و بست. پس ملکوتی که در جهان خارج هست دو قسم است، ملکوت اعلا و ملکوت اسفل. ملکوتی هم که در درون انسان هست دو درجه است، درجه اعلا ملکوت اعلا، درجه اسفل ملکوت اسفل. و این حقیقت وقتی از نفس نشأت گرفته به ملکوت اعلا و اسفل میرسد، دو نام مخصوص به دو اسم خاص میپذیرد. و در انسان جنبه ملک هست همانند ملکی که در عالم کبیر هست، و کذا هذا الملک که نظیره، یعنی ملکی که در انسان است همانند ملکی که در جهان کبیر هست به چند قسم تقسیم می شود. فی ان بعضه احکم و التف کل ارواح دخانیه یا بخاریه به اصطلاح علا طبقاتها فی شفیفه و نورانیه به منزلت الافلاک المتفاوتت فی صفا و لطافه. همونطوری که ارواح دخانی طبقات گوناگون دارن از نظر شفاف بودن و نورانی همونطوری که در جهان خارج افلاک متفاوتند در صفا و لطافت با اینکه به عالم ملک برمیگردند زیرا طبیعتند و جسمند و صورت ولی همگان یکسان نیستند، اون درجات نیروی فعالی انسان هم از نظر لطافت و غلظت یکسان نیستند. فی ان بعضه و احکم و التف کل ارواح دخانیه علا طبقات حافی شفیفه و نورانیه که اینها درجات و گوناگون ملک در انسانن به منزلت الافلاک المتفاوتت فی صفا و لطافه که اینها درجات و گوناگون ملک در عالم کبیرن. بارها به عرض رسید که اینها به عنوان اصول موضوع از هیئت و علوم پیشین به فلسفه آمده. امروز هم اگر کسی بخواهد به عنوان تمثیل مطلبی را بیان کند باید از علوم به هیئت امروز یک سلسله اصول موضوع را وارد فلسفه کند که باز فلسفه عهده‌دار صحت و سقم اونها نیست. کما ان هذه الارواح محال للقوى الحیوانیه و طبیعیه، همونطوری که این روح ها محل قوه حیوانی و طبیعی است. قوای حیوانی و طبیعی اون بخشی که به عمل برمیگردد جنبه جسمانیت دارد و حلول در محل می کند، اما اون قوای ادراکی از حیوان ها از حیوان او محلی ندارد بلکه مجلا دارد. البته کما ان هذه الارواح این ارواح دخانی به لحاظ پیشینیان محال القوى الحیوانیه و طبیعیه و ان بعضه به خلاف ذلك فرمودند و کذا هذا الملک نظیره فی ان بعضه احکم و الطف و ان بعضه به خلاف ذلك، بعضی احکم و الطفن بعضی التف نیستن، اون لطافت رو ندارن، اون استحکام رو ندارن. کل اعضاء المفردته و المرکبه، اعضای ساده و پیچیده مفرد و مرکبی که نه استحکام اون نیروهای درونی رو دارن نه لطافت قوای حیوانی به درونی رو، اینا ادوات اون قوای هن. اینها به منزله ملک اسفلن، اونا به منزله ملک اعلان همانند ملکوت. و ان بعضه به خلاف ذلك کل اعضاء المفردة والمركبة التي هي بمنزلة العناصر و ما يترکب منها على ما يطول شرحه. اینها به منزله عناصرند و اونچه که از عناصر تشکیل می شود در جهان خارج. در جهان خارج ملک دو قسمت است، یک قسمت اون عناصر اولیان که سادند و مفرد بسید، یک قسمت محصول ترکیب این عناصرند که پیچیدند و مرکب. همونطوری که در عالم کبیر بعضی عناصرند بعضی صور ترکیبی عناصر، در انسان هم این چنین است، بعضی از قوا اعضا و ادوات او ساده و مفرد و بسیطن، بعضی مرکب و پیچیده. و لیس هذا المقام مقام تفصیلی، اینها برای تقریب به ذهن بود. اون چه که مهم است این است که اولا در شناخت مسائل الهیات انسان معیار نیست، خود اون وصف را باید با تحلیل عمیق شناخت. ثانیاً اگر هم خواستن از راه معرفت انسان پی به این مسائل الهی ببرن، انسان را با درست بشناسن، انسان را تنها با چهره بیرونیش نشناسن، کارهای انسان را منحصر در گفتن و نوشتن رفتن و امثال ذلک ندانن. انسان همونطوری که کارهای بیرونی دارد از قبیل قیام و قعود و حرکت و گفتن و نوشتن، کارهای درونی هم دارد و این که مراکز تصمیم گیری را به کار وامی دارد، مراکز آگاهی را به کار وامی دارد، اون مرکز فهم و تصمیم گیری را هم می فهمد و به کار وامی دارد. اون درک و فهم و تصمیم گیری از ذات خود نفس نشأت میگیره. والغرضو ان الانسان اذا قصد الى احداث فعل او حرکت منه میخواهد جای برود یا نهالی غرض کند به مانند آن، فلا بد له من علم، چون یک موجود متفکر اگر بخواهد کاری کند ممکن نیست به علم کار بکند. یه وقت انسان را از جای به جایی میبرند، او چه بداند چه نداند، چه در خواب چه در بیداری، او را از جای به جای منتقل میکنند. این فعل فعل او نیست، او در اینجا مورد فعل است نه مصدر فعل. اگر او را در اتومبیل گذاشتن یا دستشو بستن یا در خواب و بیداری در حالات گوناگون او را از جای به جای بردن، این مانند این فرش است که او را جا به جا میکنن، یا مانند این میز و کتاب است که او را از جای به جای میبرن. در این گونه از موارد انسان مورد فعل است نه مبدع فعل، فعل فعل او نیست. اگر فعلی از انسان صادر بشود و فعل او باشد، بدون علم و آگاهی نخواهد بود. پس حتما تمام افعال انسانی مسبوق به علم است. یک، فلا بد له من علم و هو تصور ذلک الفعل که علم ساده است، و تصدیق او به فائدته که علم پیچیده است. تصدیق هم گرچه علم بسیط است، منتها تصور مشروط نیست، تصدیق مشروط به مقدماتی است از قبیل تصورات گوناگون. بعد از اینکه بعد علمی قضیه تمام شد، یعنی داد فهمید که این عمل سودمند است، عقل نظری کارش رو انجام داد فهمید که این سودمند است، عقل عملی تصمیم میگیرد. تصمیم گیری از آن عقل عملی است، اراده و نیت از آن عقل عملی است. تعبیر العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان معرف عقل عملی است. و اما استدلال کردن از ممکن پی به واجب بردن، جهان را آیات الهی دانستن، از آیات به ذل آیات پی بردن کار عقل نظری است. ثم لا بد له من اراده و عزم له که تصمیم میگیرد. این اراده و عزم قوای شوقیه را تحریک میکند. انسان از نظر عمل بعد از تصمیم دارای قوه شوقی است. این قوه شوقیه که احیانا از او قوه به قوه نزوعیه هم تعبیر می شود به دو شعبه تقسیم می شود، شعبه شهوت و شعبه غضب. شوق در برابر غضب نیست، شوق به معنای شهوت نیست. اون کششی که انسان را وادار به کوشش می کند اون شوق است، خواه وادار به جذب بکند به نام شهوت، خواه وادار به دفع بکند به نام غضب. لذا قوه شهوت به قوه غضب زیر پوشش قوه شوقیه است که این قوه شوقیه مافوق این قوه است که در اعضا و عضلات به ودیعت نهاده شده و اعضا و عضلات را قبض و بسط می کند. اون قوه شوقیه بعد از تصمیم گیری احیا می شود، خواه به طرف دفع خواه به طرف جذب گرایش پیدا می کند. اونگاه یا می کوشد که دفع کند یا می جوشد که جذب کند. ثم لابد له من اراده و عزم له، نسبت به اون فعل. بعد از این ثم لابد له من شوق الیه، که این شوق بعد از اراده است، نه قبل از اراده و نه اراده عبارت شوق مؤکد باشد. تصمیم گیری قوه شوقیه را وادار به کار می کند. این البته شاید توضیحی بعدن بیاید که آیا این حرف سخن نهایی است یا اینکه درباره او مطلب دیگری هست. آیا شوقاً مؤکداً ارادتاً سما این سخن صحیح است که اراده همون شوق مؤکد است، یا اینکه قوه شوقیه بعد از تصمیم گیری احیا می شود و شروع به کوشش می کند. ثم لابد له من اراده و عزم له، بعد از عزم ثم لابد له من شوق الیه، نسبت به اون فعل. ثم لابد له من میل فی اعضائه الی تحصیله، این کشش و گرایشی که در اعضا به ودیعت سپرده شده که قبض و بسط می شود تا جذب کند یا دفع کند، این میل نام دارد. اون چه که در اینجا مطرح است این است که یک حقیقتی که سنخش از وجود است و از وجود نفس نشأت گرفته است و این مراحل را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته است، منطقه علم را گذرونده به منطقه شوق رسیده تا فعل در خارج محقق بشود، سراسر این حقیقت گسترده اراده نام دارد. یک حقیقت است، منتها در اصطلاح بعضی از مراتبش را علم می گویند، بعضی از مراتبش را اراده می نامند، بعضی از مراتبش را شوق می گویند، بعضی از مراتبش را میل می نامند. یک حقیقت است که در همه جا حضور و ظهور دارد، در هر جا به یک نام مخصوصی نامیده می شود. فبل حقیقت هذه الامور الاربعه عن العلم، که در آغاز کار است، ام از تصور و تصدیق، ول اراده و شوق و المیل معنا واحد که یوجد فی عوالم اربعه، در چهار موطن ظهور پیدا میکند. البته اونچه که در بحث کلیات عالم مطرح است بیش از سه عالم وجود ندارند، عالم طبیعت است و عالم مثال است و عالم عقل، اونگاه عالم ربوبی که فوق این هاست، اون از بحث بیرونه. اگر چنونچه ذات انسان آیت ذات حق بود و مراحل سگانی که بعد از ذات مطرح است، یعنی عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت، آیت عالم عقول و عالم مثال و عالم خارج طبیعت بود، این تربیع که بگویند در چهار عالم درست است. ولی اگر اون سخن مطرح نباشد که عالم اله را و عالم ربوبی را فوق این تقسیم بدانیم و موجودات جهان خارج را در سه عالم تلخیص کنیم، بگوییم عالم عقل است و عالم مثال است و عالم طبیعت، در اینجا باید بگوییم عوالم سگانه. تربیع برای آن است که ملکوت اعلا و اسفل را دو کردن، وگرنه اگر ما ملکوت اعلا و اسفل را یک عالم بدانیم، در برابر عالم ملک و در برابر عالم عقل مجموعا میشه سه عالم. فبل حقیقت هذه الامور الاربعه عن العلم والاراده والشوق والميل معنا واحد، مثل اینکه وجود یک معناست منتها مشکک است نه متواتی، که یوجد فی عوالم اربعه یظهر فی کل موطن به صورت خاصه که تناسب ذلک الموطن. هر جا یک نام خاص دارد. به عنوان نمونه می‌فرماید فل محبت و اذا وجدت فی عالم العقل این کانت عین القضیه والحکم، در عالم عقل وقتی محبت یافت می‌شود همون قضا و حکم است. محبتی که نفس نسبت معلوم دارد، کشش خاصی که بین نفس و معلوم مطرح است، اون قضیه است و حکم. اونجا که نفس درک صحیح پیدا می کند اونجا حکم است، که موضوع و محمول را از اضطراب و نوسان بیرون می آورد، چون قضا برای فصل خصومت است و بریدن و یک طرف کردن. اگر قضا برای فصل خصومت است، وقتی موضوع و محمول مردد بود که آیا محمول از آن موضوع هست بشه قضیه موجبه، یا از آن موضوع نیست که بشه قضیه سالبه، وقتی عقل حکم کرد و قضا نمود و گفت این محمول برای این موضوع است و این موضوع دارای محمول است، این آرام می شود، حکم یک طرفه می شود و قطعی خواهد شد. کانت عین القضیه والحکم کعالم القضاء الالهی و اذا مانند، در اونجا که مبدا تحکیم اونجاست. و اذا وجدت فی عالم النفس کانت عین الشوق و اذا وجدت فی عالم الطبیعه کانت عین المیل، این شناخت انسان و شناسوندن انسان به خود انسان است، تا روشن بشود که اگر کسی جهان بینیش از شناخت انسان آغاز شد، انسان را لااقل درست بشناسد تا بتواند معیاری درباره شناخت انسان جهان داشته باشد. اونگاه می‌فرماید اهل کلام، چه اشاعره چه معتزله، که آمدن اراده را به تفاسیر گوناگون تفسیر کردن، اینا هر کدام از یک روزنه خاص برخورد کردن و از یک درجه خاص اراده را دیدن و به همون درجه اراده را تفسیر کردن، و تحت تمام این تفسیرها درست است، در صورتی که اینها تفسیرهای خود را فل جمله بدانند نه بل جمله، بگویند در بعضی از مراتب اراده این است نه اراده این است، بلاغیر که توضیحش به خواست خدا به بحث بعد موکول می شود. والحمد لله رب العالمین.